در مسئله هیگده دو فرق بیان شده است، فرق اول این است که امر دو تومان به زید داده است و گفته است این پول للاستیجار للحج است، امر که این پول را گرفته است. اگر با این پول خالد را اجیر کند، بل اتفاق صحیح است، و اگر زید با این پول خود را اجیر کند، گوید آجرت نفسی للحج با این دو تومان، آیا استیجار خود للحج در این فرض صحیح اولا؟ این فرض دوم دو نظریه است. نظریه اولا این است که اگر این کار را کرد، این اجاره باطل است. در این پول حق تصرف ندارد. با این پول نیابت عن الحج نمیتواند بکند. دلیل بر این نظریه این است که در این فرض زید نمی‌داند که امر راضی به تصرف او در این پول هست یا نیست. واضحه چرا نمی‌داند؟ برای اینکه اگر مقصودش از استیجار اعم بوده راضی است، اگر اخص بوده قطعا راضی نیست. زید در این فرض شک دارد که تصرف او در این پول جایز است یا نه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، مع عدم العلم جایز نیست تصرف. و هذا ما ذکرنا به این که حق استیجار خود ندارد، حق نیابت خود ندارد، برون شک دارد که تصرف جایز است یا نه، تا احراز رضای مالک نشود نمی شود تصرف کرد. و فرض این است که این شک دارد، جهت شک این است، نمی دانم مقصود این بود که به خالد را اجیر کن یا مقصودش این بود که خالد هم اجیر کردی خودت هم اجیر شدی. و یو اید و ذالک عدم تحقق مفهوم استیجار در این فرض، چرا؟ برای اینکه استیجار از عناوینی است که دو طرفه است، قائم به دو نفر است. فرض کنید زید امرو اجیر کرده عباشو بدوزه، زید موجره، زید چی رو مالک شد؟ خیاطت رو مالک شد. امر چی رو مالک شد؟ ده تومان رو مالک شد. این باب استیجاره دیگه، موجر عمل رو مالک میشه، اجیر عوض رو مالک میشه، زید خانه امر را اجاره کرده است. ماهیت استیجار را اینجا بررسی کنید. این گو آجر تو داری، اینم گو قبل تو. زید چی را مالک شد؟ سکن خانه را مالک شد. امر عوض سکنا را مالک شد. دائما باب استیجار دو طرفی است، هم موجر میخواهد هم مستأجر میخواهد. در این فرض شما، زید میگه آجر تو نفسی للحج، بعد میگه قبل تو، موجر کیه مستأجر کیه؟ تعدد ندارید. اگر تعدد ندارید استیجار بدون طرفه این است. فعلیه مقتضای این که میگویند استیجار از عناوینی است که قائم به دو طرف است، اینجا نمی شود. و انما قلنا یعید، جهتش این است، گرچه باب استیجار موجر و مستأجر میخواد، موجر و اجیر میخواد، تعدد میخواد، این قبول است. ولیکن موارد استیجار مختلف است. در بعضی از موارد تعدد خارجی میخواد، مثل مثالایی که عرض کردم، باید مجیری در خارج باشد، مستأجری در خارج باشد، من ملک باشد، من ملک العوض، اونجا درسته، معقول نیست عرفاً قائم به شخص واحد بشود. ولیکن این معنا در باب وکالت منتفی است، گرچه در باب وکالت تعدد میخواهد، موجب و قابل میخواهد، علی القول به اینکه وکالت من العقود است، موجر و مستأجر میخواهد، تعدد میخواهد، اما تعدد خارجی نمیخواهد، تعدد اعتباری کفایت میکنه. زید به اعتبار ایجاب موجر است، به اعتبار قبول مستأجر است. نتیجه ما ذکرنا این است، گرچه مفهوم استیجار تعدد میخواهد، اما در بعضی موارد تعدد خارجی میخواد، در بعضی موارد تعدد اعتباری میخواد. بر این اساس است، هم در تحریر است هم در منهاج است. بعضی منهاج ها قطعا هست، میگه یجوز و تولی طرف یل عقد در باب نکاح، شخص واحد میتواند هم موجب باشد هم قابل باشد. یجوز و در باب بیت تولی طرفه العقد من شخص واحد، چرا؟ اونجاها دارن به اینکه لکفایت تعدد لاعتباری، به اعتباری فروشنده است، به اعتبار دیگر خریدار است. نتیجه ما ذکرنا این است که مطلب دوم معید است. چرا معید است؟ برای اینکه در مورد بحث، بحث وکالت هست، در باب وکالت تعدد خارجی لازم نیست. ولعل سرش این باشد، اون چه که در اجاره خانه و قبول اون، اجاره خیاط و قبول اون معتبر است، در باب وکالت اون نیست، اصلا اون نیست. به قول شیخونا میگفت وکیل در نکاح من ترخون نیست، این پیشکاره هست، من ترخونی یعنی هیچی ویل محتل، هیچی سهلی نه از اون دارد نه از مه دارد نه از اون جهات دیگه دارد، فقط انجام وظیفه میکند که عقد را ایجاد میکند. کم فرق بین باب وکالت و باب استیجار در اعیان یا در مسئله اجرا، اونجا با منشأ موجر سرکار دارد، اینجا وکیل در ایجاب پیشکاره است. بنده خدا وکیل در قبول هیچکاره است، چون که هیچکاره است تعدد اعتباری کفایت میکند، تعدد خارجی نمیخواهد. ولذا وکالت در بیع، وکالت در ایجار و استیجار، وکالت در نکاح، کل این موارد علی القاعده باید به طرف واحد تحقق پیدا کنه، مگر نص خاصی اجماعی یا غیر اجماعی داشته باشیم. زهرم ما ذکرنا به اینکه این مطلب دوم معید است، مطلب سوم ادعای انصراف است، به این معنا وقتی که امر میگوید با این پول استناب کن، استیجار بگیر، این گفتار منصرف بر این است که خودت نه، منصرف بر این که به دیگری واگذار کن. چون که انصراف به اجنبی دارد، این انصراف مانع است از این که اطلاق خودش رو شامل بشود. این هم یعید برای این که این انصراف انصراف بدویست. عند تأمل هیچ انصرافی نیست، باید دید دائره وکالت چیست، باید دید مفهوم وکالت چیست. این که خالق قدر متیقن باشد یا منصرفون علیه باشد، این حداقل در مورد بحث بی اساس است. نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل بر این نظریه مهمش عدم احراز رضایت است، کما افاده شیخ این جمله را در مکاسب صفحه 212 شد اواخر بی هم باشد، یک ورق با آخر بی ملاحظه کنید، خیلی بحث خوبی شیخ مطرح کرده. زید آمده پولی داده و ام گفته اینا بده به فقرا، خود ام فقیره، میتاند بگیرد یا نه؟ خانمی آمده به ام گفته ما شوهر میخواییم، خودش میتونه بگیره یا نه؟ اینا یکی دو تا فرق نیست، اونجا رو حتما مطالعه کنی، خیلی سوچه دخول و خروجش خوب بوده، دلیلش خوب نیست. در اون صفحه شیخ بعد از اینکه کل روایات وارده در باب زکات و غیر زکات رو نقل میکنه و جمع میکنه، این حرفا به این نتیجه میرسه، میگه والذی ینبغی ان یقال احراز رضایت نشده که پولا خودش بردارد، اگر نشده نمیتوانه. و تبعه فی ذلک استادنا المحقق، هم در اینجا هم در اینجا میفرمد نمیشود برای اینکه رضایت احراز نشده. پس مهم از این سه دلیل اون اولیست، همون عدم رضایت است. اگر اون درست شد درست است، اگر درست نشد دوم و سوم کاری نیست، مطلبی را نمیتواند تثبیت بکنه. نظریه دوم این است که زید میتواند بگوید آجرت و نفسی برای پدر امر، بعدم بگوید قبل تو لنفسی، قبل تو لن. این نظریه را مرحوم سید در عروه سید و نلوستاد در تحریر و غیره ما انتخاب کردن. دلیل بر این نظر این است که این کلام امر ظهور در اعم دارد، ظهور در این دارد. اگر خالد هم اجیرش کردی من راضیم، اگر خودت هم اجیر شدی من راضی هستم. هست شما یک ظهور اطلاقی محکم داری. این گفت این پول ایجاده، نگفت به خاله، نگفت خودت. دهنده پول که نامی از خالد هم نبود، نامی از خود اینم نبود. کلام دهنده پول مطلق است. این اطلاق ظهور در این دارد. به خالد هم دادی، من قبول دارم. خودت هم اگر عزیز شدی، من قبول دارم. گفتی من صراح بد بیه. نتیجه ما ذکرنا این است. نظریه دوم یک کلمه دارد و اون این است که این کلام ظهور در اعم دارد لیل اطلاع. یترتب علیه ما در مورد شک. دقت کنید، خود این گفتار سه فرض دارد خارجه. فرض اول این است که زید گیرنده یقین دارد که مقصود این آقا انجام حج پدرش بوده. خالد خصوصیتی نداشته. از هر جهت علم براش حاصل شده که مقصود این گوینده اعم بوده. خب اگر علم براش پیدا شد، ما برای اول عباد آنقدر بعد از علم دیگه خب اطلاع همین معنا. نتیجه ما ذکرنا این می شود که در این فرض کل ظهورات ملغا می شود، حتی اگر ظهور در اخص دارد. این آقا اگر علم دارد که خلاف این ظاهر را دهنده اراده کرده، با علم به خلاف کل ظهورات اسکار می افتد. ظهورات در ظرف شک و جهت است. اگر علم دارد به این که مقصودش اعم بوده، یا علم به این دارد که مقصودش خودش نبوده، خب واضحه که اونجایی که اگر علم دارد که مقصود این انجام حج بوده، قطعا جایز است. و لذا مرحوم شیخ هم در صفحه 211 در اون مسئله این فرض رو خارج می کند. این یک صورت فرض. فرض دوم این است گیرنده یقین دارد که مقصود دهنده خالد بوده. مثلا دهنده پولی به این داده، گفته امسال عرفه انشاءالله برو برای پدرم در کربلا دعا کن، این پولم برای پدرم امسال نایب بگیر در عرفات باشه. گیرنده خیلی کودن است اگر نفهمه که این آقا او را نمیخواد برای نیابت. واضحه که وقتی بهش میگه شب عرفه امسال در کربلا باش، معناش اینه که این پولی برداده ما دیگه دخل تصرف نکن. واضح که در اینجا علم براش حاصل میشه که دهنده نمیخواهد او به مکه برود. خب در این فرضم واضح هست یقین به بطلان حج خودش دارد، یقین به این دارد که این پول را حق ندارد بگیرد. در وجوهات و سهم و صدقات هم اینجوریه. صدتمون به این آقا میده، میگه این پنجاتمون از خودت، این صدتمون هم بده به فقرا، بده به سادات، بده به علما. او واضحه که سهمتا گرفته دیگه. اینجا با تشکیک نکن که منم من العلما، منم من السادات، جاش نیست. خودش دو مرتبه بگیره. خب اگر نه که همینه، یا باید بگی دو مرتبه بگیره، یا باید بگی باید این یقین پیدا کنه که خودش حق نداره. وقتی میگرد این صد تومان از خود شما، این 500 تومان هم به فقرا بده، حالا خودش 100% فقیر باشد، از هر مصادیق فقرا باشد، واضح هست او سهمش را گرفته دیگه، خود دهنده داده دیگه. نتیجه مذاکرنا این است. فرض دوم این است که گیرنده یقین دارد خود مراد نبوده است، یا به قرآن حالی و مقالی کما ذکرنا علم پیدا کرده، بلکه ظهورم باشد کافی است، علمم نمیخواد. این فرضم حکمش روشن است. این فرض مرحوم شیخ در صفحه 211 استثناء کرده، میگه اگر یقین داره دیگه حق نداره خودش بگیره، ولو خودش سید باشد، ولو خودش از علما باشد، ولو خودش از فقرا باشد، ولو در نهایت احتیاج باشد، علی خلال این سهمش رو داده بنده خدا دیگه، نمیشود در او تصرف کرد. نتیجه ما ذکرنا این دو فرض که اصلا اختلافی هم نیست. ملاحظه کنید مکاسب را در باب وکالت در نکاح هم همین است. خانمی آمده بهش میگه تو من رو شوهر بده، اینم سفر داره، تا این یقین داره که این شوهر میخواد، خب میتونه برای خودش، و آخر یقین داره که شوهر جوان میخواد، این پیره، و ثالثتا این است که شک میکنه. توجه کردی؟ نتیجه مذاکرنا در فرع یک، فرض اول از دائره بحث خارج کنید، فرض دوم رو از دائره بحث خارج کنید، طبعا فرض سوم است، و اون فرض این است که واقعا شک دارد، نمیداند. گفته خالد را نایب بگیر یا خودت هم باشی عیب ندارد. این مرکز بحث اینه ها، اصلا اون فرو مقدمیت داره. مرکز بحث در اینجا همین فرض است. موردی که گیرنده شک دارد، نمیداند، دهنده اعم را اراده کرده یا غیر از اون را اراده کرده. الا مسلک سیدون الاسباد و سید در عروه میتواند، در مورد شک میتواند خودش اجیر بشود. آجر تو نفسی بخواند، قبل تو هم بخواند، به دو اعتبار پول را بگیرد برود مکه، مگر علم به خلاف داشته باشد، مثل فرض اول دوم اون دائر خارج است. در این فرض استاد المحقق میگوید نمیتواند. سیدن الاستاد میفرمند میتواند للاطلاق. استادن المحقق میفرماید نمیتواند لعدم احراز رضایت. اگر رضایت احراز نشده تصرف در این پول نمیتواند. لا یبعد که ما افاده سیدن الاستاد درست باشد. دقت بکنید چرا درست باشد؟ برای اینکه تارتن شما اطلاق را انکار میکنید از باب اینکه تعدد خارجی میخواهد، اینکه گفتیم اساسی ندارد، یعنی در اینجا اساسی نداره، و اخرا اطلاق را انکار میکنی از باب اینکه قدمت یقین خالد است، از باب اینکه انصراف به خالد دارد، این هم که وجه درستی نداره. چاره ای ندارید، باید اطلاق را قبول کنید. اگر اطلاق را قبول کردی، تمسک به از عدم رضایت و تمسک به لا یحل مالم رن الا به طیب نفس، همه اینها اشتباه است. هم و افاده و شیخ ناتمام است، هم و انم و افاده و استاد من محق ناتمام است. اگر اطلاق دارید، ظهور در اعم دارد، این اطلاق و این ظهور حجیت شرعی است، به منزله علم است. ظهورات حجت است دیگه. اگر اطلاق دارید، ظهور در اعم دارد، جای این دارد که بگوید ما شک داریم در اینکه راضی است یا راضی نیست، میخواد در واقع راضی باشد یا نباشد. ظهور کلامش میگوید شما میتوانید اجیر بشوید. نتیجه ما ذکرنا این است که لا یبعد ان یقال به این که در این فرض گیرنده میتواند خود اجیر باشد و این کان الاحتیاط مستحبی خوب است. این در رابطه با فرع یک. فرع دوی از هفده این است، زید دو تومان به ام داده است، میگوید با این دو تومان خالد را اجیر کن که حج پدرم را انجام بدهد. خالد را اجیر کن که حجت الاسلام من را انجام بدهد. این حکمش چیه؟ سیدون الاسلام میفرماید این تعیون داره، بحث نداره، باید خالد را اجارش کرد. چرا؟ برای اینکه کلام این آقا ظهور در تعیین داره، تعیین دنبالش تعیون است. اگر خالد را اجیر نکرد، کس دیگر را اجیر کرد، باطل است. نظیر این است که دختر اجازه داده که عیال زید بشود، شما می روید برای امر اقدام میخواد، خوب واضح باطل است. ظهور کلام او در زید موجب تعین می شود. پس در فرع دوم لا ینبغی تأمل، که استیجار غیر واجب است، استیجار خود جایز نمی باشد، لعدم الوکالت. سیدون الاستاد دو فرض را از این دائره خارج می کند. فرض اول این است که ام می داند خالد مخالف است، تقدم الکلام به این که حج مخالف باطل است. دهنده یا جاهل بوده یا غافل بوده یا اصلا توجه به مسائل دینی نداشته. در این فرض تارتن این است که گیرنده یقین داره خالد از باب مثال بوده، خالد خصوصیتی نداشته. اگر یقین داره که ذکر خالد از باب مثال بوده، خب اگر از باب مثال بوده احد الافراد نواب است. اگر گیرنده یقین داره که حج این باطل است، حق ندارد این را نایب بگیرد، بر یک کس دیگر را نایب بگیرد که مخالف نباشد. فرض دوم این است که یقین به این که خالد از باب مثاله نداشته، یقین به این که از باب احد المصادیق نداشته، میداند تر از این آقا خالد است. در این فرض سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می فرماید که به خالد حق ندارد بدهد، برای اینکه بطلان نیابت خالد موجب این می شود که وکالت در این نیابت هم باطل باشد. فرض این که حج او باطل است که اگر حج او باطل است وکالت هم باطل بوده، کما این که در این فرض سیدون الاسداد فرضا این بگیرید که علم به انه من احد الافراد ندارد، علم به انه من باب مثال ندارد، و جدا کنید این دو استثنایی که در کلام آمده، ولا مثل بعض معاصرین باز اشتباه میکنید. دو فرض از اون قانون تعین خارج شده، یک من باب مثال واضح هم هست، دو یقین دارید که از باب مثال نبوده، این آقا او رو خواسته. اینجا چه کار بکنید؟ سیدنا الاستاد میگوید این کس دیگر را نایب بکند. در هر دو فرض میگوید او را نایب نکند. در فرض دوم بس اینه که گیرنده حق دارد کسی دیگر را نایب کند یا ندارد. سیدنا الاستاد می فرمند دارد، ظاهرا ندارد. چرا ندارد؟ برای اینکه گیرنده علم به رضایت این آقا در اون کسی دیگر که ندارد، اگر ندارد باید احراز رضایت بشود. اینجا جاییست که لا یحل التصرف فی مال احد الا باذنه هست. نتیجه ما ذکرنا این می شود. در فرع دوم به دنبال تعیین تعین است، مگر در دو فرض که در هر دو فرض نیابت خالد قطعا باطل است، منتها در یک فرض گیرنده حق دارد اجیر بگیرد، اجیر دیگری بگیرد، مراجعه به دهنده نکند. در یک فرض گرچه سیدون الاستاد ظاهر کلامش این است که نایب بگیرد مراجعه نکند، ولیکن قطعا بدون مراجعه به مالک نمی شود، برای اینکه وکالت در استیجار ندارد. علم به تصرف در این مال به شخص ثالث ندارد، اطلاقی هم که در کار نبوده است. فرض این است که خالد تعیون داشته. نتیجه ما ذکرنا این شد در فریاد 17، در مسئله 17 دو فرع بود. فرع یک خود حق دارد اجیر بشود یا نه، فرع دو خود یا غیر خود حق دارد اجیر بگیرد یا نه. در اون دو مورد گفتیم، در یک مورد هم خود هم غیر را میتواند، در یک مورد نه خود میتواند نه غیر، باید مراجعه به مالک بشود. القول فی الحج المندوب و فیه مسائل تسعه ثمانیه عشره سیعتی سوال الله.